بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و اتوکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا رعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نقاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحر به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین علیه الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هزار و قریب 400 سال که از عاشورای سال 61 و شهادت وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه می‌گذرد، از حوادثی که وقایعی که در کانون توجه ها بوده و درباره او شاید بیش از حوادث مهم تاریخ بحث و بررسی و گفتگو شده، ولی در این حال ناگفته های فراوانی درباره این حادثه بزرگ و عظیم تاریخی وجود داره. درباره علل و انگیزه هایی که این حادثه بر اساس اونها شکل گرفته، اهدافی رو که این حادثه دنبال میکنه و نتایج و پیامدهایی که این عبادت عظیم و استثنایی سید الشهدا به دنبال داشته و خواهد داشت، سخنان زیادی گفته شده. عنایت دارید وقتی به دوران رشد و 40 سالگی رسیدن، بر اساس روایات درخواستشون از خدا این بود: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و ان اعمل صالحا ترضاه. خدایا این توفیق رو به من بده که نعمت‌هایی که به من داده ای قدر بدونم و اونها رو به فعلیت برسونم و اون عملی رو انجام بدهم که تو رو راضی می‌کند، که اون عمل تفسیر شده به همین شهادت فوق‌العاده حضرت، این عبادت عظیم به این خضوع و سجده تام حضرت در مقابل خدای متعال. بنابراین حتما یکی از اعماق باطنی حادثه عاشورا همون وفای به عهد و فداکاری و جانبازی در راه خداست، عهدی که از عالم میثاق حضرت با خدا بستن. ولی این تمام حادثه نیست. اگر ما فقط حضرت رو در حد یک قطب معنوی تعریف کنیم، این تفسیر میتونه همه حادثه رو تبیین بکنه، ولی واقعیت اینه که مقام معنوی حضرت بسیار رفیع‌تر و گسترده‌تر از این محدوده هاست. کما اینکه واقعا این نگاه که حضرت به دنبال تأسیس حکومت دینی بر محور ولی حق و برگرداندن مدار حکومت به پایگاه اصلی خودش بودن، از منظر شخصیت سیاسی امام علیه السلام کاملا درسته. از رسالت‌های امام علیه السلام این است که برای اقامه کلمه توحید و حکومت اقدام کنند. ولی تو همین زاویه هم اگر خوب دقت بشه، اون مأموریتی که امام علیه السلام داره بسیار گسترده تر از تشکیل یک حکومت در لایه‌های رویین جامعه، اون هم در یک سال یا یک دوران هست. اون رسالت سیاسی که به دوش امام علیه السلام به عنوان ولی تاریخ و امام تاریخی است، اقامه حکومت حق و کلمه توحید در مقیاس جامعه جهانی در طول تاریخ و در اعماق وجود انسان هاست. یعنی ایجاد یک دگرگونی عظیم همه جانبه از اعماق جامعه بشری به سمت قرب و سجود، که حاصل او تحقق یک حکومت بر محور کلمه توحید هست، از رسالت‌های امام علیه السلام و امام معصوم هست. فعل امام فعل تاریخی است. و باز مسئله اصلاحات و امر به معروف هم همینطوره. بی تردید یکی از اهداف حضرت ایجاد اصلاح، دعوت به معروف و جلوگیری از منکر بوده. ولی اون اصلاحی رو که حضرت دنبال میکنن، ایجاد یک دگرگونی همه جانبه و عمیق و برگرداندن جامعه بر محور توحید و عبادت خداست، به گونه ای که همه تناسبات اجتماعی و فردی جامعه بشری به قرب و سجود برگرده. حتی تکون اعمالی و اورادی کل هاوردن واحدن و حالی که خدمت که سر مدا. یعنی تفسیر ما از صلاح و فساد در ترجمه و بیان این کلام نورانی حضرت که انما خرج دل طلب الاصلاح بی امت جدی مؤثر هست. آیا این اصلاح، اصلاح معاش بشر، اون هم در حد مدارهای فرهنگ توسعه کنونی است یا نه؟ اصلاح یک اصلاح همه جانبه و برگرداندن همه ابعاد جامعه بشری به مدار توحید هست. امام دعوت به معروف میکنن، اما این معروف چیست؟ معروف نماز، روزه، حج، بله همه اینا هستن، ولی اون معروف اصلی که اگر او مورد توجه قرار گرفت همه معروف ها به دنبال او اقامه میشن، ولایت ولی الله هست. لذا ملاحظه فرمودید در روایت وقتی ابو حنیفه به امام صادق عرض کرد معروف چیست، فرمودن هو المعروف فی السماء والارض امیر المؤمنین علیه السلام. اوست که بر اساس روایات باطن دین هست، که فرمودن حلال در ظاهر قرآن همین حلال ها و تکالیفه، در باطن قرآن حلال ولایت ماست. درست امام دنبال نهی از منکر و دور ساختن منکر از ساحت حیات اجتماعی بشر هستند، و میخوان جامعه بشری رو از لوس و ننگ منکر پاک بکنن، نمیخوان جامعه بشری آغشته به منکر و آلوده به منکر باشه. ولی این منکر چیست؟ گناهان منکرن، شرک خفی هم منکره، ولی ریشه اصلی منکر اون اولیاء طاغوتی هستند که استکبار در اعماق وجود اونهاست و همه منکرات در قلب و باطن اونها میروید. مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثه اجتست من فوق الارض ما لها من قرار. این درخت ناپاک هم گناه، هم در روایات ما به بنی امیه و دیگران تفسیر میشه که محور همه ناپاکی ها هستن. عدو بنا اصل و کل و قبیح و فاحشه. رضا وقتی ابو حنیفه و حضرت عرض کرد پس منکر در قرآن یعنی چه بر اساس تفسیر شما، فهمودن منکر اونهایی هستن که حق امیر المؤمنین رو گرفتن و مردم رو احرم بر دوش حضرت کردن. بنابراین حضرت دنبال برگرداندن جامعه بشری به مدار ولایت حقه امیرالمؤمنین هستند. اون هم نه در مقیاس رفتار فردیشون، نه در مقیاس لایه روحین جامعه، برگرداندن اعماق حیات اجتماعی بشر به مدار ولایت نورانی امیرالمؤمنین، این حقیقت دعوت معروفه. برگرداندن ارواح از اعماق وجود، از مدار ولایت باطل، این حقیقت نهی از منکر هست. جلوگیری از اشاعه ولایت باطل در جامعه، ولایتی که باطل رو اقامه می کند. اگر او در جامعه حاکم شد، عمل به باطل رواج پیدا می کنه، بلکه به عکس در زیبا شناسی جامعه تغییر میده، معروف رو تبدیل به منکر میکند، منکر رو تبدیل به معروف میکنه، احساس اجتماعی رو از خوبی و بدی تغییر میده. بنابراین امام دنبال نهی از منکر هستن، دنبال امر به معروف هستن، اما در این گستره دنبال اصلاحات اجتماعی هستند، اما به معنای برگرداندن مدار همه شؤون حیات اجتماعی به سجده قرب، هماهنگ کردن همه شؤون جامعه بر مدار عبودیت، به دنبال اقامه عدل هستند. ولی عدل چیزی جز تحقق تناسبات قرب و سجده و عبادت و تناسبات ولایت حقی امیر المؤمنین علیه السلام تو همه شؤون حیات نیست. حضرت دنبال حکومت هستند، اما حکومتی که پایه او در اعماق قلوب انسانهایی است که از باطن وجود خودشون دگرگون شده اند و می توانند حامل ولایت حق باشند. اقامه حکومت حق بر قلوبی که استوار شدن در تحمل ولایت، که ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد امتحن الله قلبه للايمان. سه دسته هستند که حقیقت ولایت حق رو میتونن تحمل کنن، که همون ولایت الله هست، ولایتنا ولایت الله، انبیاء مرسل، ملائکه مقرب، مؤمنین کامل. حضرت دنبال این دگرگونی هستند تا اون انسانهای مؤمن ساخته نشن، اون حکومتی که منظور سید الشهدا است تحقق پیدا نمی‌کنه. کما اینکه می‌بینید بعد از حادثه عاشورا هم مردم رو به امام سجاد نیاوردن، گرد مختار و دیگران جمع شدن. بنابراین امام علیه السلام دنبال یک دولت مستعجل نیستند، دنبال تحقق حکومت در مقیاس جامعه جهانی، در مقیاس تاریخی هستند. اونم حکومتی که تمام شؤونش برمیگرده به تناسبات قرب و سجده، حکومتی که بر قلوب انسانهای مبهر هست، حکومتی که از اعماق جامعه بشری میجوشه و شکل میگیره. به دنبال شهادت هستند، به نکته این که غیر از اون عهد باطنی که با خدا دارن که بر مدار قرب خودشون میچرخه، در جلوه شفاعتی که میکنن که فرع بر اون سجده قرب خودشون هست، از منظر شفاعتی که برای عالم و بشریت در طول تاریخ میکنن، شهادت امام مسیر تحقق همه این حقایق است. یعنی با این شهادت استثنایی است که تحول در اعماق وجود انسانهای شایسته در طول تاریخ اتفاق میفته، مشتاق قرب و سجود و رسیدن به درجات توحید میشن و همین اشتیاق پذیرش ولایت ولی حق رو در اعماق وجود اونها شکل میده و اونگاه بر این پذیرش حکومت دوره ظهور و رجعت استوار میشه. بنابراین هدف حضرت یک هدف فراگیر نسبت به همه تاریخ بشر و نسبت به همه عرصه‌های حیات و زندگی بشر هست و این برمیگرده به ظرفیت وجودی امام علیه السلام، بلکه بالاتر هدف سید الشهدا علیه السلام ایجاد یک جریان قرب در کل نظام خلقت هست، نه فقط در جامعه انسانی در مقیاس تاریخ، بلکه همه مراحل خلقت و عوالم خلقت تحت تأثیر این حادثه بزرگ و تحت تعلیم و تربیت وجود مقدس سید الشهدا هستند. حادثه عاشورا حتی نسبت به انبیای گذشته و هدایت اونها و دستگیری از اونها جاری و ساری است و این برمیگرده به نوع نگاه ما به امام علیه السلام. نظریات دیگه نظریات خوبی هستند، ولی پیشفرض‌هایی است که نگاهشون به امام نگاه محدودی است. اونجایی که رسالت سیاسی امام رو یا رسالت معنوی امام رو و یا سایر ابعاد رسالت حضرت رو تعریف میکنن، نگاهشون به امام نگاه محدودی است. لذا شما اگر یک نگاه گذرا به تحلیل هایی که در طول این 1400 سال شده، چه از حتی ارباب معرفت که جنبه های باطنی عاشورا و سلوک حضرت رو منظور نظر قرار دادن که بخش عمده‌ای از ادبیات عرفانی شیعه رو سیراب میکنه، و چه در سایر نگاه ها، وقتی اون نگاه ها رو شما میبینید و به دقت میخونید، بعد نمیگم عمیق، یک دور گذرا روایات ائمه علیهم السلام مثل کامل و زیارات رو میبینید، اصلا مقیاس نگاه به حادثه عاشورا تفاوت پیدا میکنه، در یک مقیاس دیگری وجود مقدس سید الشهدا و کارش تعریف میشه. فضای این حادثه، جغرافیای این حادثه، آثار تاریخی این حادثه متفاوت تفسیر میشه. حادثه ایست که از قبل از عالم دنیا در عالم میثاق بناش گذاشته شده تا قیامت و بعد از قیامت هم ادامه داره. برکات و میوه های این شجره طیبه هم در قلوب انبیا و اولیا و ملائکه مقرب و مؤمنین سبز میشه. مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها به سما. قرآن میفرماید کلمه پاک که کلمه توحید و بندگی خدای متعال هست، به یک معنا مثل درختی است که در اعماق هستی ریشه داره و شاخه‌هاش بر آسمان‌ها سر برداشتند و علت دوام میوه میدهند و آسمانی‌ها از برگبار این درخت استفاده می‌کنند. حادثه عاشورا اونجوری که آدم تو روایات می‌بینه اون شجره طیبه توحیدی است که ریشه‌اش در اعماق قلب و وجود مقدس سیدالشهدا است و بعد شاخ و برگ او در همه عوالم گسترانیده شده و ملائکه و آسمانی ها دائما از برکات و میوه های او بهره مندند. ثمرات عاشورا قلوب انبیا و اولیا و ملائکه مقرب رو اشراق و سیراب میکنه. خب این حادثه عظیم، این حادثه بزرگ که حماسی ترین حادثه تاریخ بشر، شگفت انگیز ترین حادثه تاریخ بشر هست، حادثه ایست که به دنبال یک دگرگونی عظیم تاریخی در یک جریان تدریجی تاریخی است. همون چیزی که شما بعد از 1400 سال کاملا مشاهده می کنید، حادثه ای که روز به روز صف‌بندی های تاریخ بشر رو مشخص‌تر و معین‌تر می‌کند. حادثه ای که ظرفیتش ظرفیت دگرگونی تاریخی در جامعه بشری است و همه اهوا و تمنیات و تمایلات بشر رو به مدار اصلی خودش که مدار عبودیت هست برمی‌گردونه. در متن این حادثه عظیم و این واقعه‌ای که از اعماق هستی شکل میگیره، مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت، این کلمه طیبه ریشش در اعماق هستی است، ریشه این حادثه در اعماق تعلق سید الشهدا به خدای متعال و در اعماق عبادت حضرت هست. این اسم اعظم الهی مدار و محور این حادثه عظیم تاریخی است، بلکه بعضی از روایات ناظر به این معناست که حادثه عاشورا بر محور وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفته. لذا این حادثه ظرفیت اشتداد و گسترش تاریخیش، ظرفیت تعمیقش به اندازه ظرفیتی است که در عمق این حادثه وجود داشته. اون شدت عبادت سید الشهدا علیه السلام به حدی است که میتواند همه زوایای جامعه بشری رو به تدریج به فضای نورانی و به حیات طیبه برسونه. خب این حادثه عظیم که از عمق هستی میجوشه و همه عوالم رو سیراب میکنه، میتواند در ادامه خودش به حادثه های از جنس خودش و نوع خودش تبدیل بشه. یعنی در دامن این شجره طیبه این جریان عظیم در حال گسترش و فراگیری حرکت هایی از این جنس که البته از فروع این حرکت هستن می رویه و فعل سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا یک فعل آگاهانه معطوف به همه این حوادث هست. یعنی وجود مقدس ولی الله الاعظم، اون کسی که یک زیارت جامعه در شأنش خونده می شود و در پایان زیارت هم آدم عرضه می دارد موالی کیف احسی صناعکم، این انسان وقتی مدار یک حادثه است که اون حادثه عمیق ترین عبادت او، عهد اصلی او با خداست، ظرفیت این حادثه ظرفیتی است که میتواند با امداد خدای متعال تبدیل بشه به یک جریان فراگیر در همه عوالم و در همه تاریخ خلقت. شما روایات معصومین رو که ببینید، آثار عاشورای امام حسین در دوره ظهور و رجعت و سپس در برزخ و قیامت بسیار گسترده تر از عالم دنیا و قبل از ظهوره. همه این چیزی که ما میبینیم در طول این 1300 و اندی 1400 سال شکل گرفته نسبت به اون چیزی که در عصر ظهور و اون نسبت به دوره رجعت و سپس دوره برزخ و قیامت بسیار اندک و کمن. لذا دیدید این ایام الله که فذکر هم به ایام الله، به روزهای ظهور قدرت الهی و کلمه توحید تفسیر شده به دوره ظهور، رجعت و قیامت، و هر سه روز یوم الحسینه. این حرکت حرکتی است که ظرفیت تبدیل شدن به یک جریان نورانی تاریخی رو داره، ولذاست در دل او در طول تاریخ تا کنون بر دامنه این نهضت عظیم و بر شاخه های این درخت تناور نهضت های عظیم دیگری به عنوان برگبار این درخت که از جنس خود این نهضت هم رویدن، واقعا از جنس خود او هستند. یعنی انگیزه‌ای که در اون موج میزنه چیزی جز انگیزه قرب نیست، چیزی جز انگیزه اصلاح و برگرداندن مدار حیات اجتماعی و کلمه حق نیست. اهداف دیگه در درون این هدف تفسیر و تحلیل میشن که یکی از آثار و برکات تاریخی این حماسه عظیم عاشورا انقلاب اسلامی ماست. گرچه این انقلاب اسلامی رو گوناگون تفسیر کردن، بعضی گفتن یک حرکت ضد استبدادی است، انگیزه هاش رو هم مادی تحلیل کردن، یعنی یک جامعه، یک ملتی به خاطر محرومیت از اون نیازهای مادیشون به نقطه انفجار کشیده شدن، این انفجار اجتماعی تبدیل به یک دگرگونی سیاسی شده. یا حتی بعضی گفتن این انقلاب یک انقلاب ضد استعماری است، ولی باز مادی تحلیل کردن، یعنی گفتن یک جامعه از تجاوزی که به حقوق اونها می شده، که همه معنی تجاوز و همه حقوق هم مادی تفسیر می شه، منابع اقتصادیشون به غارت می رفته، امکانات مقدورات سیاسی جامعهشون تحت سیطره دیگران بوده، دیگران براشون تصمیم می گرفتن، بنابراین یک حرکت ضد استعماری است، می خواد تو موازنه جهانی جایگاه خودش رو یک ملت بیابه. خب می دونید این تفسیرها شده و تفسیرهای گاهی از این رکیکتر هم شده، یعنی اونهایی که تکامل رو بر میگردونن به توسعه نیاز مادی بشر، محور تکامل رو به توسعه ارتباط بشر با طبیعت میدونن و میگن تکامل جامعه بشری بر میگرده به ظرفیت استخدام طبیعت، لذا مراحل تکامل با تکامل تکنولوژی تعریف میشه. وقتی فرض کنید بشر در مرحله قرار میگیره که میتونه برق رو، انرژی الکتریسته رو استخدام کنه، تحول در زندگی بشر ایجاد میشه، همه ساختارها به هم میریزه. اونهایی که تکامل جامعه بشری رو اینجوری تفسیر میکنن، قاعدتا انقلاب اسلامی ما هم اینجوری تفسیر میکنن، ولی حقیقت اینه جنس و نوع این حادثه از اون جنس ها نیست. بی تردید این انقلاب یک حرکت ضد استبدادی بوده بی تردید یک حرکت ضد استعماری بوده، ولی با تعریف و احساس دیگری از استبداد و استعمار. نه اینکه انسان یک توده ایست انبوه از ماده، جامعه مرحله ای از مراحل پیچیدگی ماده است، به یک نقطه انفجار مادی میرسه، اینجوری نیست. تکامل حتی توسعه مادی به ارتباط انسان با خدای متعال برمیگرده. اساس اشتداد و تکامل اجتماعی یا توسعه ایمان یا توسعه کفر. این هست که امداد میشه، تبدیل میشه به دو تا جریان تو تاریخ، جریان حق و باطل. اگر ما تکامل تاریخ رو اینجوری تعریف بکنیم، محور تکامل تاریخ اشتداد ایمان هست، ظرفیت ایمانی یک جامعه در بندگی خدای متعال، در قرب و سجود، در خضوع در مقابل خدای متعال وقتی شدت پیدا میکنه، مناسبات اجتماعی، مناسبات قرب تغییر میکنه. و یا ظرفیت استکبار توی جامعه وقتی تغییر پیدا میکنه، شرح صدر در کفر پیدا میشه، جامعه پیچیده تری پیدا میشه. اگر اینجوری نگاه بکنیم، انقلاب اسلامی ما یک جوشش عمیق معنوی از اعماق جامعه تشیع هست به سمت توسعه قرب، به سمت گسترش ولایت حق، و از شاخه ها و فروع عاشورا، اون چیزی که قلوب جامعه شیعه رو دگرگون کرده به درک وسیع‌تری از خود و نیاز خود و قرب و سجود و زندگی اجتماعی و درک جدیدی از حکومت رسونده، و این احساس رو در اعماق وجود جامعه تشیع تدریجاً تثبیت و تحکیم کرده، حادثه عاشوراست. و حقیقتاً جنس انقلاب ما از این جنسه. یکی از محققین در تاریخ وقتی روزهای اساسی و حادثه های اساسی که امام رضوان الله تعالی علیه پایه های اصلی انقلابشون رو تو اون روزها تثبیت کرده بودن میشه مرد و دنبال میکرد، دقیقا پیدا بود که امام هوشیارانه، نه تصادفی، دقیقا این حادثه رو بر عمق احساسات مذهبی شیعه، اون هم در ایام عاشورا و فاطمیه استوار کردن. و اون احساس عمیق و دگرگونی که در جامعه شیعه پیدا میشه در این روزها، اینها رو بنای یک تحول عظیم قرار دادن. شما الان دیروز همه دیدید، انسان وقتی نگاه میکنه روز عاشورا جامعه شیعه رو، احساس میکنه اینها انسانهای دیگری هستن، یک انسانهایی که یک گمشده بیشتر ندارن، سیاه و سفید، بزرگ و کوچک، رئیس و مرعوس، همه یکسان، هماهنگ، هم نوا دنبال اون هدفن و اون چیزی نیست جز اقامه کلمه حق. این رو خوب اگر تحلیل کنید، یک جریانی است در اعماق جامعه شیعه که تدریجا تثبیت شده، که دست شیطان هم به اون لایه‌های عمیق هیچ وقت نرسیده و نخواهد رسید. همیشه تصرفات دشمن در سطح این حادثه ها میلغزه. اما الزبد و فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. لذا حرکتی که امام هم اون رو بنا نهادن، یک حرکت کاملا آگاهانه، هوشیارانه از این جست و با همین آرمان ها بود. اینو من مکرر عرض کردم، گاهی انسان دنبال اصلاح هست، وقتی آسیب ها رو ولی میخواد بشناسه، جز دهان های باز و پاهای برهنه و بدن های عریان رو نمیتونه ببینه، نمیتونه اون قلوب محروم شده از رشد رو ببینه، رنج شکمهای گرسنه رو میتونه احساس کنه، اما رنج اون قلوبی که زندان شدن در عالم طبیعت و حق قرب و رشد ازشون گرفته شده اونو نمیتونه ببینه. این یک انسان موحد هست که وقتی انسانها رو میبینه میفهمه اینا امانتهای الهی هستند، اینها دارای فطرت توحیدی هستند، اینها آمدن تو این معبر دنیا خدا رو پیدا بکنن. از محرومیت اونها از خدا بیش از گرسنگی و تشنگی و آوارگی اونها رنج میبره و بلکه ریشه همه گرسنگی ها و تشنگی ها و رنج ها رو دوری از توحید میدونه. این انسان وقتی میخواد وارد میدان اصلاح اجتماعی بشه میداند تا عمق وجود این انسان ها رو محورش رو تبدیل نکنی و به خدا برنگردانی هیچ خدمتی به اینها نکردی. اون اندیشه‌ای که امام داشتن یک چنین اندیشه‌ای بود، ادامه این راه و از جنس حادثه عاشورا بود. یادم است در گفته های یکی از یاران قدیمی امام میخوندم که در سال 42 تو یک صحنه سختی من نگران شده بودم. امام وقتی احساس نگرانی من رو دیدن فرمودن فلانی ما کاری که داریم میکنیم سه قدم باید برداریم. یک، اول باید یک حکومتی در ایران تأسیس کنیم بر محور اسلام و بعد بیداری اسلامی ایجاد کنیم، بعد بیداری اسلامی رو تبدیل کنیم به یک موج جهانی و جهان رو برای عصر ظهور کم کم آماده کنیم. این سیر رو ما میخواییم ایجاد کنیم. اگر مرد این راه نیستید پا به این میدان نگذارید. مسئله نفت و استعمار و اینها نیست، نه اینکه اینها نیست، اینها اهداف فرعی و تبعی این نهضت عظیم هست. این قصه رو همه شما یا خونده اید یا شنیده اید. من مستقیما از ایشون سوال کردم، به خصوص دوباره آقازاده مرحوم آیت الله شهابادی که استاد روحی امام بودن، ایشون میفهمونن من یک خوابی در دوره‌ای که امام در نجف بودن دیدم و به خاطر علاقه‌ای که حضرت امام به من داشتن از ناحیه پدر لطف به ما میکردن، من این خواب رو برای ایشون تو نجف نقل کردم. عرض کردم خواب دیدم که در خوزستان جنگ شده، یک طرف جبهه سیدالشهدا علیه السلام، یک طرف جبهه باطل، نخل‌ها سوختن، سرهای نخل‌ها افتاده و تو این جنگ جبهه حق پیروز شد و یکی از نزدیکان ما هم تو این جنگ به شهادت رسید. من رفتم در یک ساختمانی که ساختمان قدیمی بود، طبقه دوم اتاقی بود سیدالشهدا تشریف داشتن، به ایشون تبریک بگم، شاد باش بگم که پیروز شدیم. وقتی رفتم دیدم ایشون هنوز ناراحتن. حالا ادامش خیلی نمیخوام نقل بکنم. به ایش حضرت عرض کردم آقا چرا ناراحتی؟ فهمودن از دست فلان دوتا سلیطه که دیگه بقیهش رو نگم. بعد ایشون فهمود من خواب رو به حضرت امام عرض کردم. ایشون فهمودن همه اون چه که گفتید واقع میشه. گفتم آقا شما از کجا میدونید؟ فهمودن ما اون موقعی که در محضر پدر شما شاگردی میکردیم همه راه ما رو به ما نشون دادن. یک انسانی با یک مأموریت الهی از موضع فقاهت و نیابت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه در جامعه ای که کانون مذهب حقه یعنی مذهب تشیع هست، در حوزه جغرافیایی که جایگاه جغرافیایی اصلی شیعه هست و هنوزم هست و به برکت امام رضا این اتفاق افتاده، یک حرکت عظیمی رو بر انگیزه های برآمده از عاشورا برای همون هدف به پا کردن. و این حرکت چون صرفا یک حرکت برآمده از انگیزه های ناسیونالیستی و نژادگرایانه نبوده و چون مسئلش مسئله آب و نان نبوده، نمیخوام بگم تو این بین یک عدم اخلاص هایی شائبه هایی هم قاطی نمیشه. انگیزه اصلی که امام او رو فعال کردن، اون آتش فشانی که در عمق جامعه تشیع بود و امام او رو فعال کردن، اون فطرت توحیدی و میل به تحقق ولایت حقه و رنج از مظلومیت تاریخی کلمه حق و ولایت حقه بود که در عمق جامعه تشیع بود. این آتشنشان رو فعال کردن. طبیعی است اولین اتفاقی که افتاد یک دگرگونی سیاسی اجتماعی در ایران بود. اونهایی که انقلاب رو محدود میبینن میگن تمام شد، رسیدیم به جمهوری اسلامی، بعد از این ما جمهوری اسلامی داریم، یعنی حقیقت چیز دیگری است. اون دگرگونی که امام ایجاد کردن، ظرفیت تبدیل شدن به یک حرکت جهانی و یک موج جهانی بیش از حتی بیداری اسلامی درش بود و هنوز هم هست. ولذاست که به سرعت از مرزهای خودش عبور کرد. یک نهضت ملی که نمیتواند ملتهای دیگر رو هدایت و رهبری بکنه، نمیتونه جهتگیری انقلابهای جامعه جهانی رو تغییر بده. انقلاب اسلامی ما این کارو کرده. محور جوشش های انقلابی در جهان رو از مارکسیزم به اسلام، اونم اسلام ناب برگردونده. شما در سال 58 به خصوص در نقطه‌ای که این حرکت خیز جهانی شدن خودش رو برداشت بعد از اشغال لانه جاسوسی، می‌بینید یک انقلاب به نام زیر پرچم مارکسیز تو کل دنیا شما پیدا نمی کنید. جهت حرکت های انقلابی در جهان تغییر پیدا کرده. خب اگر ظرفیت حقیقی این انقلاب، اون انرژی که در باطن این انقلاب می جوشه، ظرفیت تبدیل شدن به یک حرکت جهانی رو نداشت، که با حرف و حدیث که این کار اتفاق نمی افتاد. و بعدم میدونید با 8 سال مقاومت سنگین در مقابل هجوم همه جانبه اونها، کم کم وضعیت فضای عالم به یک نقطه ای رسید که یکی از دو اردوگاه بزرگ تجدد در مقابل انقلاب اسلامی مبتلا به فروپاشی شد، یعنی شوروی. این ناشی از ظرفیت عمیق این حرکته. این موج جریان عاشوراست که در اعماق این حادثه شورا فریده و این حادثه رو داره هدایت میکنه. خب من عرضم رو جمع کنم، چند جمله هم عرض ادب به پیشگاه وجود مقدس سید الشهدا و ذکر مصیبت داشته باشم. میدانید امروز صبح یا نزدیک ظهر طبق نقل مقاتل و مورخین، بعد از اون که لشکر و عمر سعد استراحت کردند، کشتگان خودشون رو دفن کردند، آماده حرکت از کربلا شدند و کاروان امام حسین علیه السلام رو هم به اسارت بردن. تعبیری که در زیارت ناحیه مقدس است ازش استفاده می شود که این عزیزان رو مثل اسیر به قل و زنجیر کشیده بودند و حتی دستهای اونها رو به گردنها قل کرده بودند و سوار بر شترهایی که شاید بدون محمل بود و حرارت آفتاب بر بدن این عزیزان میتابید، به طوری که بعضی نقلها نوشتن رنگ صورت اطفال امام حسین تغییر کرده بود، صورتها پوست انداخته بود. این کاروان رو امروز از کربلا حرکت دادن. اون صحنه های سنگین و جانسوز کنار گودی قتلگاه اتفاق افتاد، اون روضه جانسوز زینب کبرا که همه رو متحول کرده بود مال همین صحنه است. به هر کیفیت بود، حضرت امام سجاد علیه السلام و اهل بیت از کربلا جدا شدند، فاصله گرفتند، دشمن اونها رو به اسارت آورد. نقل این امشب رو پشت دروازه کوفه اونها رو متوقف کردند تا شهر رو فردا آماده کنند و با آمادگی اسرا رو وارد شهر بکنند. بنای جشن و پایکوبی داشتند. اهل بیت رو پشت شهر متوقف کردند، پشت دروازه کوفه. زن و بچه خسته، مصیبت زده، گرسنه، تشنه نقش شده امشب برای خودشون غذا تبخ کردند. بوی غذا پیچیده بود ولی بچه های امام حسین گرسنه بودن امشب. من در احوالات بعضی از اهل دل شنیده بودم که اینها این ایام مواظب بودن تو خونه شون یه مقدار در خورد و خوراک، در استراحت، در راحتی ها تنگ می گرفتن به خودشون. بچه ها هم تربیت می کردن، برای خودشون بستر نرم فراهم نمی کردن، حتی توصیه می کردن بچه هاشون، اطفالشون بستر نرم برای خودشون نیندازن، چون می گفتن بچه های امام حسین این شبها بستر آرامی ندارن، غذای گرم نمی خوردن. می گفتن چون کسی برای اهل بیت امام حسین غذای گرم نمیاره. حتی دیدید کثیری از مقاتل نوشتن وقتی این کاروان را آوردن تو شهر، دو چیزو بعضی مقاتل نوشتن بعضی پرسیدن اینا کاروان کیا هستن. وقتی گفتن اینا آر و رسولن، رفتن براشون یه مقدار پارچه تهیه کردن، پوشش آوردن. من نمیدونم چی بوده، هر چی بوده پیداست پوشش مناسب با آل الله نبوده. دید بین اهل کاروان تقسیم کردن. نقل بعض مقاتل این معجرها رو از سرها بردن، غارت کردن. و دومی که مقاتل متعدد من دیدم نوشتن وقتی این بچه ها رو می دیدن براشون نان و خرما می آوردن به رسم صدقه. اون اینجور در چهره اینا گرسنگی و خستگی رو می دیدن. زینب کبرا سلام الله علیها نهیب بهشون می داد، می فهمد مگه شما نمی دونید صدقه بر ما حرامه؟ حتی اگر کودکی لقمه رو در دهان گذاشته بود، با ملاتفت از دهان او بیرون می آورد، می فهمد عزیزم ما از قومی هستیم که صدقه بر ما حرام. امشب اینها رو پشت دروازه ها نگه داشتن. فردا صبح جمعیت کوفه را آماده کردن، همونهایی که نامه به امام حسین نوشته بودن حالا جشن گرفتن، برای اینکه پیروز شدن. نوشتن عزیزان امام حسین سوار بر شترها و شاید شترهای برهنه بدون محمل، اینها رو آوردن، میخوان از بین نامحرمها عبور بدن و به دارالاماره ببرن. بعضی دیدم اینجوری نقل کردن، زینب کبرا وقتی این صحنه سنگین رو دید، برای اینکه جریان رو برگردانه، او که نمیخواست با مردم کوفه حرف بزنه، شروع کرد به صحبت کردن. ابتدا دعوت به آرامش کرد، وقتی فرمان به سکوت داد نوشتن همه آرام شدن، حتی زنگ شترها آرام گرفت. گویا امیر المؤمنین علیه السلام صحبت میکنه. شروع کرد خطبه خوندن. ای مردم کوفه، وقتی یه مقداری صحبت کرد اشکها جاری شد، شروع کردن گریه کردن. برگشت موج احساسات مردم، فرمود مردم کوفه گریه میکنید، همیشه چشمتون گریان باد. مسئله شما مسئله اون کسیست که صبح تا شب پنبه ها رو میرشت و آخر شب همه رو باز میکرد. شما یه موقعی سابقه خدمت به اسلام داشتید، چجوری همه سابقه خودتون رو از بین بردید؟ اهل الختل و القدر، فریب کارها، مک کارها، اهل الختل، شما که همیشه رسمتون شده تنها میگذارید اولیای خدا رو. حضرت صحبت کردن، اشکهای اینها سرازیر شد، فرمودن میدونید حالا گریه میکنید چه کردید؟ ایه کبدن لرسول الله فرایتون، میدونید چه جگری از رسول خدا رو پاره کرده ایم؟ میدونید چه فتنه ای کرده ایم؟ این که با گریه پاک نمیشه. همینطوری که مشغول صحبت کردن بود و تحول در مردم کوفه ایجاد کرده بود، دو چیز رو اینجا نقل کردن. یه نقلی تو مقاتل هست، وجود مقدس امام سجاد بهش فرمود عمه جان بس اینها بیشتر از این ظرفیت ندارن، انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، شما بدون اینکه استاد دیده باشی همه ما عارف خدا به قلب شما عنایت کرده. حسینم وا حسینم، حسینم وا حسینم، سرت بالای نی مثل ستاره، تنت مانند قرآن پاره پاره، صفا بخش دل من، چراغ محفل من، بخوان قرآن برایم که دنبالت بیایم. همینطوری که داشت با امام حسین صحبت میکرد، دیدین دختر امام حسین که تو دامانش نشسته یه جوری داره به امام حسین نگاه میکند، الان قلبش از غصه آب بشود، رو کرد به امام حسین، عرض داشت حسینم اگه با من حرف نمیزنی یه جمله با این دختر حرف بزن، الان که از غصه قلبش آب بشود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته، نسألک اللهم بمن ادعوک باسمک العظیم الاعظم به محمد و اهل بیته یا الله، به محمد و آل محمد، اسلام و مسلمین رو در پناه امام زمان محفوظ بدار، دشمنان اسلام رو با قهر حضرت خوار و ذلیل بفرما، به محمد و آل محمد، عنایات حضرت رو شامل حال همه دوستانش و یکایک ما قرار بده، دوستان و شیعیان حضرت رو در هر کجای عالم که هستن، عراق، لبنان، پاکستان، افغانستان، هر کجا که هستن، خدایا همه رو به عزت و پیروزی و سربلندی برسان.